و جمعیت مورد تحصیل قرار بگیره.
متشکرم. من تشکر میکنم از صحبت‌های خیلی خوب خانم دکتر شریفی و خانم دکتر شیخی استفاده کردم. اجازه بدید در ادامه بحث خانم دکتر شریفی که به حوزه مصرف‌گرایی اشاره کردم و رسانه هم میتونه تو این بخش خیلی مؤثر عمل کنه، من تو بحثی مدار ورود کنم و افزایش سن ازدواج. ببینید، بحثی که بحث مصرف‌گرایی مطرح میشه، تأثیرش رو تو خانواده ما از گذشته هم دیدیم، الان هم داره میبینیم. یه زمانی شعار داشتیم که فرزند کمتر زندگی بهتر، اون همون تفکر مدرنیته بود که وارد زندگی های ما هم شد. ما این شعار رو تکرار کردیم، در دیوار زدیم، حوزه بهداشت و سلامت این شعار رو به کرات میگفت. یعنی چی؟ یعنی فرزند کمتر زندگی بهتر، رفاه بیشتر، مصرف بیشتر. یعنی یه فرد فرصت بیشتری برای مصرف کردن داره. به دنبال اون ما مثلا افزایش سن ازدواج رو داشتیم. افزایش سن ازدواج باز هم اون تأثیری بود که تو سبک زندگی ما اتفاق افتاد. مدرنیته بازم به نظر من از طریق مدرنیته این وارد فضای زندگی ما شد. افزایش سن ازدواج چه اتفاقی رو بر ما رقم میزنه؟ باعث میشه که فاصله سنینی که فرصت داره یه زن برای فرزندآوری کاهش پیدا میکنه. ما میانگین سن ازدواجمون در حالا دو دقیقه قبل، اگه سال مثلا بین 65 تا 95 رو بخوام بررسی کنیم، ما میانگین سن ازدواجمون برای دختران بود 19.8 سال. بعد که رسیدیم به سال 95 این سنشون میانگین شد 23 سال. برای پسرانمون بود 23.6، اومد شد 27. خب وقتی الان بیشتر از این هست، وقتی میانگین سن میشه به سمت 25-27، فاصله فرسنی که فرصت داره یه زن برای فرزندآوری کاهش پیدا میکنه. و از طرفی بهانه ها چی هست؟ چرا این سن ازدواج افزایش پیدا میکنه؟ یه بخشش به همون تمایلات به مصرف گرایی، تمایل به اشتغال زنان، تمایل به شرایط اقتصادی بهتر. ازدواج نمیکنن، میگن ما تمام امکانات برامون فراهم باشه بعد ازدواج کنیم. این بهانه است. در واقع یه تفکری هست که تو جامعه ما رواج پیدا کرده بین
خیلی حوالی دارن این تفکر.
و کاهش اصلا زنان دوست دارن شاغل باشن، تحصیل کنن، وابستگیشون به مردان کمتر باشه. و اگر در گذشته، در دو دهه گذشته، به ویژه در دوران دفاع مقدس که اشاره‌ام کردم به خوبی خانم دکتر، تمایل به ازدواج و فرزندآوری زیاد بود، اون موقع اشتغال زنان ما هم کم بود، تحصیلات خانم ها پایین‌تر بود و احساس وابستگیشون به مردان به عنوان یه پتانسیل اقتصادی که میتونه خانواده رو مدیریت کنه بیشتر بود. الان اون وابستگی کم شده.
ولی واقعا ما اینو جا بندازیم که منافاتی نداره که استقلال زن و درس خوندنش با ازدواج،
این بخشیش که تاثیر گذاشته، بخشی از زنان ما این تفکر متاسفانه روشون غالب است. از طرف دیگه ما یه سری تجربیات رو جوانان ما الان دارن در خارج از چارچوب خانواده تجربه میکنن که زمان گذشته اینا تابو بود، اصلا خانواده اجازه چنین تجربیاتی رو به فرزندانشون نمیدادن. در خارج از چارچوب خانواده ارتباطاتی رو دارن، تجربیاتی دارن که در گذشته این ارتباطات و این تجربیات در چارچوب خانواده و تشکیل زندگی شکل میگیره. وقتی جوان ما این تجربیات رو هم داره، این فضا هم براش فراهم هست، دیگه مسئلهش اصلا مسئله اقتصادی نیست.
نه،
این مسئلهش یه مسئله فرهنگیه، یه مسئله تغییر سبک زندگیش هست. اصلا اون مسئولیت پذیری دیگه نداره، میگه من این تجربه زندگی مشترک رو یا آن چیزی که ممکنه به من اون بحث لذتگرایی که تو باز مدرنیته مطرح هست که و یه بعدش هم تو زندگی های ما واقعا وارد شده مطرح هست بین جوان، میگه من اون لذت، اون رفاه رو در خارج از چارچوب خانواده در یک فضای دیگری دارم تجربه میکنم که هیچ مسئولیتی هم در قبالش ندارم. و فرزند هم اگه وارد این مجموعه بشه در قالب چارچوب ازدواج، باعث میشه که اون رفاه و اون لذتگرایی، اون فردگرایی که بر من حاکم هست اینجا کاهش پیدا کنه. رسانه باید تو این زمینه ورود کنه. به نظر من رسانه باید تمرکزش و مرکز آموزشی فرهنگی رو این مسئله باشه که این تفکر رو، این دید رو نسبت به جوان‌ها تغییر بدن، نسبت به خانواده‌ها تغییر بدن.
درسته. خانم دکتر بیات، خیلی بحث خوبی هست. من دلم نمیخواد که زمانمون تموم بشه. این ویژگی‌های جمعیت شناختی با سبک زندگی رو شما ادامه بدید لطفاً. و ببینیم که خانم دکتر شریف پور، عذر میخوام، که ببینیم که واقعا چه کار باید کرد برای این مسئله. این نکته که خانم دکتر بیات گفتن که قبلا در زمانهای گذشته، حالا اون دو دهه قبل، بیشتر تمایل به ازدواج و فرزندآوری بود، اشتغال زنان و استقلالشون هم کمتر بود، درسته. ولی واقعا باید اینو جا بندازیم که اگر شما یک زن شاغل هستید، یک زن تحصیل کرده، دانشگاه رفته، هیچ منافاتی با ازدواج و فرزندآوری نداره.
دارده.
میشه واقعا این کار. البته که خب زیر ساختهایی میخواد، همون نکاتی که شما بهش اشاره کردید، مثلا ساعت شیردهی، مثلا مسکن مناسب، مثلا معیشت مناسب، اینها هم هست.
بله. خیلی ممنونم، استفاده کردم خانم دکتر. واقعیتش خانم آدابی عزیز پرسیدن که چرا دهه 60 و 70 ما وارد بشن ازدواج کنن، فرزند آوری جمعیت ما حالا نرخ فرزند آوری تکونی نمیخوره. این برمیگرده به اینکه خانم آدابی عزیز بابت اینکه بچهای امروزی ما، انسان امروزی، هویت چه تکیه رسانه‌ای دارد. یعنی دیگه هویت ما یه زمانی به خانواده و محله و شهر و اینا بود، بله. الان هویت چیه؟ این گوشیه که در دسته، این رسانه است. انسان امروزی، جوان امروزی ما، ابن ساعت، یه مختصاتی داره، پررنگ شده من توش، آزادی، حق محوری، یعنی اون حقوق من جدای از تکالیفی که من دارم، مسئولیت هایی که من دارم، حق من چیه این وسط، اینا توش پررنگ شده. لذا من همون بحث خیلی بحث مهمیه که انسان مدرن امروزی بابت تفکراتی که داره باعث شده سبک زندگیش هم تغییر کنه. بله، رسانم خیلی مهمه، بله. فضای مجازی چرا؟ چون بچه های ما بیشتر از سکوهای خارجی هم استفاده میکنن، ما در رسانه منفعل هستیم و شما تو بس اینستا یا حالا سکوهای دیگه که بخواید نگاه کنید، پژوهش ها رو که ببینیم، میبینیم ترویج سبک زندگی غربیه و ما منفعل هستیم این وسط. این بیبندوباری که ما در فضای مجازی اینها داریم میبینیم خودش یه عاملیه، بله. جهت عدم، بله. رغبت جوانان ما به بحث ازدواج و افزایش طلاقمون و عدم تمایل به فرزند آوری و همونطوری که خانم دکتر فرمودن بالا رفتن سن ازدواج ما، اینها همه تو کاهش جمعیت سهیمه. ولی اینکه فرمودید بله یه مادر، خانم آدابی عزیز، میتونه تحصیل کنه، کار داشته باشه، ولی فرزندم داشته باشه. من نمیدونم، خود خانم بیات عزیز، خانم دکتر چند تا فرزند دارن؟ من خودم دو تا فرزند خود
ارثشون کنم. این نداره، ولی این تفکر، بله. توی نسل جدید ما قائم، بله. شده.
بله.
جدیدن.
چرا خانم دکتر؟ چون الگو ندارن. ببینید الان دختر جوان ما میخواد هم ازدواج کنه، هم بره سر کار، هم فرزند داشته باشه. کو الگوش؟ به فرض من شریف بود، 4 تا فرزند دارم. خب
الگو خیلی مهمه،
خیلی مهمه. الان طرف، اون جوان ما، باید بیاد الگوی خودش رو بین سنت و مدرن بسازه. خب این خیلی سخته.
ما باید بهش الگو بدیم. وظیفه کیه؟
خانم وظیفه کیه عزیز؟ نداریم اصلا. وظیفه، ببینید، این در طول زمان الگو شکل میگیرن،
بله.
خب قطعا هم حاکمیت هم ملت این وسط چی نقش دارن، ولی اون نقشه چطوری بگم، خوب ایفا نشده. یعنی ساختارها اینجوری نیست. خب من شریفپور میرم سر کلاس، بچه ها میگن استاد خودت چند تا فرزند داری؟ میگم 4 تا. واقعا آیا الگوی من برای دختر جوان امروزی با مختصات هویت امروزی قابل ارائه است خانم آدابی عزیز؟
بله.
من خودم میگم نه. و پژوهش ها هم اینو به ما نشون داده. آقا در مقابل این فاکتور تحصیلات و طبقه اجتماعی، ما میبینیم یه نگرش منفی به فرزند آوری وجود داره. چرا؟ چون ما ساختارها رو آماده نکردیم. الان من استادیار دانشگاه با 4 فرزند در حوزه ترفیع و ارتقا باید همونقدر امتیاز بیارم که یک آقا با 1 فرزنده مسئولیتش چقدر کمتره.
خیلی.
میخوام ببینم چه الان مثلا دانشگاه ها همه مهد کودک دارن. خیر.
نه.
آیا هزینه ای که بابت مهد کودک میدن 200,000 تومان به فرض تو دانشگاه ما برای مهد کودک میدن؟
درسته.
چقدر ما میدیم برای هر فرزند خانم دکتر؟ نزدیک 7 میلیون جای متوسطش. حالا ببینید ایناست که اینا موانعه، کف جامعه ما اینا رو میبینیم.
درسته. اجازه بدید از خانم دکتر شیخی هم با توجه به تخصصشون که هیئت علمی پژوهشکده سرطان هستند و تخصص طب ایرانی دارن بپرسم که خانم دکتر شیخی از مزایای ازدواج، فرزندآوری و پیامد اون شیردهی، ما الان این سه واژه رو کمرنگ میبینیم. شیردهی کمرنگ شده به خاطر که حالا مثلا مادر جوان مطرح میکنه تناسب اندام هم به هم میخوره، سلامت هم به خطر میفته. ولی آیا ما اینقدر اطلاع رسانی کردیم که مادری که فرزندش رو شیر میده از خیلی از بیماری ها در امان هست؟ همون بیماری سرطان سینه خودش خیلی بیماری مهمیه که واقعا این مادران تقریبا میتونیم بگیم به 1% بالایی مسئول هستن از ابتلا به این سرطان.
انقدر مباحث جذاب بود برای خود من که کاش یهویی شیفت نمی کردیم و بحث حالا صرفا سرطان و حالا این مباحثی که خیلی برای مخاطب هم جذابیت نداره. حالا که شریف بود من نخواستم بیام بین صحبتشون. سلام، بسیار شیرینی دارن و خانم دکتر بیات هم همینطور، واقعا من استفاده کردم. سوالی فرمودن بله. در مورد اینکه تعداد فرزندانتون چقدره. من خودم خانم دکتر شریف پور 3 تا فرزند دارم و فرزند سوم من 1 ماه بعد از حضور من در مجلس 11 به دنیا اومد. نمیدونم خاطرتون هست یا نه، ولی همون افرادی که مدعی حوزه جمعیت هستند آنچنان بر من تاختند که بیایید و ببینید. ای کاش همه ما واقعا نسبت به آنچه که میگوییم و آنچه که اعتقاد داریم، در کلام میگیم اعتقاد داریم، در عمل هم اعتقاد داشته باشیم. آنچه که ما باعث شده که نسل جوان بله. ما، فرزندان امروز ما متاسفانه باورهاشون آسیب ببینه،
درسته،
و دچار تردید و شک بشن،
خیلی هم تردید،
دائقه‌هاشون تغییر بکنه، اینه که تجربه خودزیستشون رو دارن میبینن، واکنش حال جامعه رو دارن نگاه میکنن، میگن که خب اگر قرار است که به قول خانم دکتر شریف بود، یک خانم استاد دانشگاهی که فرزند داره 4 استادیاره، ترفیعش دچار مشکل بشه، حالا بماند که این مباحث در شورای عالی انقلاب فرهنگی بحث شد، یه اتفاقاتی قرار است بیفتد، آیا واقعا اتفاقی که در ایران داره میفته با اتفاقی که مثلا در کشور آلمان یا اتریش یا سایر کشورهای دنیا داره میفته مشابه هست؟ اونها انقلاب و تحول ایجاد کردن در زمینه جمعیت که در عمل ما داریم میبینیم. وقتی که یک خانم، من چون این تجربه ها رو دارم عرض میکنم،
بله میفهمی،
سر کلاس حالا دوره تخصصی پزشکی که توی کلاس آلمان حضور داشتم، یه همکلاسی من یه خانم دکتر آلمان چیز امریکایی بود که با فرزند 13 روزش سر کلاس حاضر شد. این مال کیه؟ مال سال 2010، یعنی که سال حدوداً 88-89.
بله.
و من برای اولین بار وقتی این صحنه رو خودم دیدم، برام خیلی جذاب بود که مگه میشه بچه تو این سن رو بیاره سر کلاس و استاد گلایه نکنه، بچه رو کمک بکنن. هنوز که هنوزه، بالاخره حدوداً چندین و چند سال گذشته،
14 سال،
با این همه تشویق بحث جمعیت، من فکر نمی‌کنم که کسی به راحتی بچه‌ش رو ببره سر کلاس دانشگاه، اونم تو حوزه پزشکی. بالاخره شما با بیمار سر کار دارید، من فکر می‌کنم سر کلاس‌های معمولی هم نگران بشن. این که آیا واقعاً در مورد مثلا اینکه چقدر می‌تونه روی کرده اینکه سن مناسب جوان ما، خانم یا آقا، خصوصا خانم‌ها ازدواج بکنن، در سلامتیش تاثیرگذار باشه و به تبع اون فرزندی که میاره سن مناسب باشه، شیردهی مناسب داشته باشه، چقدر میتونه در سلامتیش مؤثر باشه و سلامت خانوادهش، رسانه یه کارهایی داره انجام میده. ولی ببینید، من اول صحبتم اشاره کردم به این که آنچه که ما میگیم دانش با آنچه که میگیم آگاهی فرق میکنه.
بله.
خانم آدابی عزیز، ببینید، لزومن اونی که مثلا من مثال بحث امکانات رفاهی رو میزنم، آیا واقعا اون کسی که امکانات مادی بهتری داره لزوما آدم خوشبختی، آسوده، آرامش داره تو زندگی؟ لزوما اینطوری نیست، لزوما آدم موفقی نیست.
بله.
یعنی این که جنس دانش با آگاهی این تفاوت رو داره، لزوما هر کسی که داره دانش هست داره موفقیت و آرامش هم نیست. یعنی اگر ما هنوز داریم یه سری کارها رو انجام میدیم من باب این که رسانه ما داره فعالیت میکنه و واقعا قابل تقدیر هم هست، واقعا قابل تقدیر، از خود رادیو گفتگو گرفته تا برنامه شما، تو تهیه کننده برنامه شما،
بله.
تو واقعا تلاش بسیار خوبی دارید انجام میدید در حوزه جمعیت، ولی آیا واقعا این به گوش مردم درست میرسه؟ آیا اون شنیداری که دارن با اون چیزی که واقعا منجر به افزایش آگاهیشون باشه که در اون رفتارشون ما تغییر رو ببینیم، نیازمند تدبیر هستیم و نیازمند این هستیم که یه مقدار با مردم زندگی کنیم، واقعی تر زندگی بکنیم
انشاءالله.
یعنی این چیزی که خانم دکتر بیات فرمودن که به هر حال وقتی که فرد جوان ما یه تجربه هایی رو داره به نوعی زیست میکنه که سالهای قبل اصلا از این خبرها نبوده، من که اسمشون میذارم تغییر ذائقه اتفاق افتاده، خانم دکتر شریف پور عزیز اشاره میکنن به مسائل و مصائب زنانی که در سطح اجتماعی بالای تحصیلی و فرهنگی هستن و میخوان که مادران خوبی باشن، میخوان که به موقع فرزند آوری داشته باشن، میخوان تعداد فرزندانشون زیاد باشه، در این حال از دانش و آگاهی که دارن به جامعه خدمت بکنن، ولی آیا واقعا شرایط برای اونها فراهم هست؟ آیا واقعا این بالاخره امکاناتی که باید در اختیارشون قرار بگیره که با آسودگی و فراغ بال بتونن خدمت بکنن، در این حال فرزند هم داشته باشن و اون نگرانی و دغدغه‌ای که در بحث جمعیت هست هم بتونن توشش بدن. اینها ما نیازمنده این هستیم که کار جدی انجام بدیم و امیدوارم که واقعا این اتفاق در عمل بیفته.
بله، خیلی از شما متشکرم. من یه جمله بگم، هم دلم میخواد که خانم دکتر بیات، هم خانم دکتر شریف‌پور و هم شما و هر کدوم که لازم هست به من پاسخ بدین، البته خیلی کوتاه. این من فکر میکنم که صنعتی شدن جهان تغییراتی رو به طور کلی در جهان ایجاد کرد و اتفاق افتاد و همین اتفاقات باعث کاهش فرزندآوری شد. چقدر خوبه که ما یه درایتی به خرج بدیم مثل کشورهای دیگر. اونها این جمله فرزند کمتر زندگی بهتر رو در ذهن داشتن، یه مدتی هم بهش عمل کردن، ولی یکو با یک درایتی به خودشون اومدن و الان ما میبینیم که در کشورهای خارجی مثلا ممکنه یک زن فرانسوی 5 فرزند داشته باشه، 4 فرزند داره، یا به قول خانم دکتر شیخی فرزندان خودشون رو سر کلاس ها میبرن، با خودشون میبرن، یعنی هم به فرزندان اهمیت میدن، هم به موقعیت اجتماعی، هم به درس خوندن. چه کنیم که این فرزند بیشتر زندگی بهتر برخلاف اون رواج پیدا کنه، برخلاف اون شعار قبلی؟ بله بفرمایید.
من این یه نقدی هست به حوزه سیاست گذاری، من واقعا من خودم یه نقد دارم به این مسئله.
بله،
که ما چرا تو سیاست گذاری هامون، خب اون قوانین تشویقمون الان تو خبرها خانم حسن‌پور فرمودن که تا 1407 باید این سیاست جوانی جمعیت اجرایی بشه و تمام بشه. آیا الان همون حداقل هایی که به عنوان مصوبه داریم اجرایی شد تو مثلا برای زنان ما به ویژه، برای زنان شاغل ما؟ خانم دکتر شریف‌پور و خانم دکتر شیخی به خوبی اشاره کردن، آیا اون شرایطی که برای یک زن باردار هست تو جامعه ما مثل جامعه صنعتی آلمانه، مثل کانادا است، مثل کشورهای دیگه است که شما میفرمایید، اونا هم این مراحل طی کردن؟ بله عبور کردن از این مراحل،
اما عبور کردن.
سیاست گذاری درست، آیا یک زن باردار که 9 ماه داره دوران سختی رو تجربه میکنه و همزمان شاغل هست توی کشوری مثل آلمان و ایران شرایطش مثل هم هست؟ این تفاوت ها تو نوع سیاست گذاری دولت ها هست. ما اجازه بدید من یه اشاره بکنم. سال 68 ما وقتی که برنامه توسعه اقتصادی اجتماعی مصوب شد، اونجا حالا برنامه تهدید موالد مطرح شد، برنامه کنترل جمعیت تنظیم خانواده و قانون رو مجلس تصویب کرد و به شدت اجرایی شد. چرا ما الان اون قوانینی که مصوب میشه اجرایی شدنش دچار مشکل هستیم؟ اونجا 3 تا مسئله مطرح شد تو اون قانونی که حالا تصویب شد، قانون تنظیم خانواده و جمعیت. یکی این که باید ما رسانه هامون از صدا و سیما و سایر ارگان های فرهنگی خواستن که فرهنگ سازی کنن در خصوص کنترل جمعیت و متون درسی رو حتی تغییر دادن. 2 واحد درس جمعیت و تنظیم خانواده،
بله خب خدا رو 2 واحد
درس جمعیت و تنظیم خانواده گذاشتن برای تمام رشته های تحصیلی.
خیلی خوبه.
توی سیاست های این درس رو حذف کردن. مثلا حذف کردن این درس باعث چی شد؟ یه بخشش اون بحثش سخت جنگ که خانم دکترم مطرح کردن تو جمع رواج پیدا کرد به خاطر حذف این درس. چرا این درس رو حذف کردیم؟ و اینجور سیاست هایی که میگم ما الان در واقع توی جامعهمون نداریم، شاید بیشتر دامن زده به این مسئله.
خیلی متشکرم، چون فرصتمون خیلی کمه. خانم دکتر شما
خیلی ممنونم. خیلی کوتاه. خانم دکتر شیخی عزیزم، من سلام مجدد عرض میکنم. خدا قوت، خیلی عالی بود بیاناتتون. من میخوام عرض کنم اینو کلیت، بس وقتم نداریم. قوانین ما روی کاغذ خیلی عالین، اجرا رو بچسبیم.
بله اجرا.
ما مضرات رو همه میدونن، ساختار رو اصلاح کنیم. 3-4 سال بیشتر وقت نداریم. دولت باید با همه قوا بیاد پای کار. وقت نداریم، پولم نداریم، نیازمند تلاش جهادی هستیم. این که خانم دکتر شیخی فرمودن خیلی جالب بود. من اسمشو میذارم تجربه زیسته شیرین مادرانه رو ما بیایم پایین از ساختارها، از اصطلاحات علمی با مردم واقعا صحبت کنیم، بهشون بگیم ببینید این فداکاری ها در حوزه فرزندآوری فقط این نیست، الگو برای همه یکسان نیست، همه بچه بیارن. نه، نمیتونی بچه بیاری، کمک کن به یکی دیگه. حالا کمک زمانی میتونه باشه، که کمک روانی میتونه باشه از یه مادر باردار.
بله.
من تشکر میکنم از خانم بهریه عزیز، تهیه کننده عزیزمون. خیلی ممنونم. و خانم آدابی،
خواهش میکنم. خانم دکتر شیخی شما 30 ثانیه فرصت دارین.
من تشکر میکنم، خودم استفاده کردم و واقعا آنچه که فرمودن در مورد این که آنچه که واقعا نسخه هست انشاءالله باید این نسخه اجرا بشه، مثل مراجعه یک بیمار به پزشک هست. بله. اگر که بیاد و در مورد بیماریش بالاخره مشورتی بگیره تا وقتی که اون نسخه رو اجرا نکنه
متشکرم.
نمیتونه سلامت رو به دست بیاره. امیدوارم در حوزه جمعیت هم نسخه بیاد واقعا پیاده بشه.
خیلی متشکرم، با همه دوستان خدافظی میکنم، از مهمانان محترم هم سپاسگزارم به خاطر تشریف فرماییشون و باهاتون خدافظی میکنم تا یک از تدبیر تا تقصیر دیگر. روز خوش.
حضور شما عزیزان، ادامه میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:56 دقیقه است.
یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم.
تلاوت سوره مبارکه بقره آیات 216 تا 218، قاری استاد حسن رضاییان.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا وَأُولَٰئِكَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ الَّذِينَ
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد محمد جواد پناهی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على خير الله حي على خير العمل الله.